بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث مطلبی در خبرنامه وجود داشت، لازم بود که امروز چند دقیقی در این موضوع به عنوان یک نظری، حرکتی، حرفی از حوزه علمی قم باشه. و اون این که در خبرنامه که همراه بنده است نوشته شده که در آلمان مسابقه گذاشتن بین افراد، هر کسی که بهتر بتوانه نقش پیغمبر اسلام را به طور تمسخر آمیز و مسخره ایفا کنه فیلمی از اون بسازن. و در غرب این فیلم به عنوان توهین و اهانت و مسخره از پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله در نمایش گذاشته بشه. این در خبرنامه است. خب این مطلب مطلبی است که برای ما بسیار بسیار سنگین و گرانه. از اون موقع که من خواندم بسیار ناراحت شدم. مواظب بودم که دولت اسلامی ایران درباره این جریان نسبت به آلمان اعتراضی بالاخره باید باشه. در خبرنامه هست که ترکیه و مسلمانان انگلستان اعتراض کردن و تهدید کردن که چنین چیزی نباشه. اما خب قاعده اینه که قبل از هر چیز دولت ایران، بالاخره مردم ایران، حوزه علمی قم در این مورد یک عکس العمل حرفی داشته باشه. و این خیلی برای ما گران و سنگینه. حالا یا بایستی این خبرنامه که مال جامعه محترم مدرسینه، اگر تکذیب نکرده اینه، دشمنی و کینه‌توزی غربی ها نسبت به اسلام ابعاد تازه یافته است. قرار است در آلمان مسابقه بی‌شرمانه تقلید از پیامبر اسلام، برای اینکه مشخص شود چه کسی به اون حضرت شبیه تر است برگزار شود. نمایشگاه بین المللی فرانکفورت مسابقه تقلید و تمسخر آمیز از رفتار پیامبر گرامی اسلام در مهر ماه برگزار شود. برخی روزنامه ترکیه و انگلستان، مسلمانان انگلستان به این اعتراض کردند. خب حالا ما با خواندن و شنیدن و دانستن این مطلب آیا هیچ تکلیفی نداریم؟ دولت بله؟ چرا؟ بله؟ مفهوم نیست؟ هر موقعی که اشکالی در بلندجو هست و در صوت هست ما بفرمایید به ما، چون شما زحمت نکشید وقت صرف میکنید، ما هم در خدمت شما هستیم. باید هر کلمه از این مطالب شنیده بشه. اگر اختلالی به وجود داشت اشکال داشت رفع شد. چرا زودتر نمیگم؟ مطلب اینه که در خبرنامه که از طرف جامعه محترم مدرسین پخش میشه خبری را پریشب ما خواندیم که بسیار بسیار سنگین ناراحت کننده، و اون این که در آلمان مسابقه گذاشته شده هر کسی که بهتر بتانه به عنوان مسخره و اهانت به شکل پیغمبر اسلام فیلمی ساخته بشه، اون فیلم در غرب و به نمایش هر شخصی که بهتر بتانه رفتار و حرکات پیغمبر اسلام انجام بده به طور مسخره در معرض تماشای مردم. چنین فیلمی ساخته میشه. ترکیه اعتراض کرده، مسلمانان انگلستان. خب با اینکه خواندیم، اولا باید توجه داشته باشیم که خود غرب به طور کلی، غرب هرچی علم و دانش و تحقیق داره از اسلام گرفته. قبل از طلوع اسلام در غرب دانشگاهی، دانشمندی، کتابخانه‌ای اصلا وجود نداشته. تاریخ خودشانه. غرق در ظلمت جهل و نادانی بودن. در نتیجه تماس با اسلام در جنگ صلیبی و امثال آن، علم و تحقیقات از اینجا بردن و همه مدیون دانشمندان اسلام مثل ابن سینا، حارابی، محمد زکریای رازی که قرنها کتابهای اینها در دانشگاه‌های غرب تدریس می‌شد. هرچی دارن اسلام دارن. این نمک خار و نمکدان شکنان اخیراً بعد از اینکه در ایران حرکتی انجام شد الحمدلله و چهره اسلام ناب نشان داده شد، از این جهت کینه خودشان را اعمال میکنن، اظهار میکنن. چند قرن کشورهای اسلامی در تحت سیطره سلطه‌گران غرب، آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان قرار گرفت. تاریخ بسیار سیاهی از استعمار و استکبار غرب داره. حالا چون میبینه که سیلی خورده از اسلام، از این یک کینه های خودشان را به این شکل اظهار میکنن. ولی بالاخره ما وظیفه داریم در برابر چنین چیزی، چنین عملی، دولت اسلامی باید ساکت نباشه. اگر همان موقع که هلند این کار را انجام داد، حرکتی انجام میشد، ارتباطش مثل جریان سلمان رشدی که امام رضوان الله علیه حرکتی انجام داد، تمام سفرهای اینا را از ایران بیرون کردیم. بعد که برگشتن پشیمان شدن، امام فرمود اون که اول رفته باید آخر بیاد. اینقدر با مقاومت، این غرب است. بالاخره روزی هم آرام نخواهد شد مگر اینکه جهاد که لازمه در برابر ایشان که ما بحث میکنیم صورت بگیره. الان یا حالا ما باید اینجا حوزه علمی قوم دولت اسلام حرکتی باید داشته باشه، اعتراضی داشته باشه تا جرأت نکنن که این چنین پیغمبر اسلام را مورد اهانت به این ترتیب قرار بدن. ما تعجب داریم از اون وهابیا که به الهام از انگلستان و آمریکا مسلمانان را در افغانستان و عراق و پاکستان میکشند. چطور شده اینجا به اسم اسلام حرکتی انجام نمیدن؟ چرا قرضاوی که چند روز قبل در برابر اسلام و تشیع این همه حالا پیغمبر اسلام اهانت نش حرکت نمیکنه؟ خلاصه امروز روز بیداری است و توجه است و همینقدر میخوایم عرض کنیم که ما در مقابل این جریان نباید ساکت باشیم. دولت ایران هم باید ما ابلاغ کنیم که حتما اعتراض خود را با قدرت حتی در حد قطع ارتباط بایستی اعمال کنیم. این مطلبی بود که قبل از بحث لازم بود که عرض کنم. اما بحث ما چنان که به عرض رسید در این مورد بود که از روایات و از فرهنگ اسلام استفاده کردیم که اسلام اجازه نمیده که مسلمانان تحت سیطره ذلت قرار بگیرن. از هیچ راه باید ذلت در صحنه زندگی مسلمان ها راه پیدا نکنه. این عنایت اسلامه. نمونه های در این مورد بعد رسید. این صغرای مطلب رو تا برسیم به کبرا. این نظر اسلامه. باز دوستان روایاتی در این مورد در جلد 11 وسائل، وسائل 20 جلدی، باب 28 از ابواب جهاد عدو. در صفحه 64 باب 28 سه تا خبر ذکر میکنه. اون سه تا خبر اینه که در جهاد اگر یک نفر زخم برداشت باید تن به اسارت نده. خیلی دقیقه واقعا. فرار از جنگ که بعداً بحث بکنیم حرامه، از گناهان کبیره است فرار از جنگ. اما این باب اینه که باب من اسره بعد جراحت مسقلت، اگر جراحتی پیدا کرده، جراحت سنگینه که نمیتونه دیگه جنگ کنه، خب دیگه اسیر میشه. اما اگر نخیر جراحت سنگین نیست، باید بجنگی تا کشته بشه. تن به اسارت دادن خودش یک ذلتی است، اسلام این رو نمیپذیره و حرام میدانه. در این مورد سه تا خبر نقل کرده. خبر اول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله به براءت مع علی، پیغمبر صلی الله علیه و آله سوره براءت داد که حضرت امیرالمومنین در مکه در ایام حج بخوانه. این خودش یکی از داستان‌ها و جرایم‌های بسیار مهمه که حالا اون بحث فضیلت امیرالمومنین که اول به ابوبکر داده شد، بعد جبرئیل آمد گفت این را باید کسی بخونه که یا تو باشه یا از تو باشه، از تو باشه. فرستادن در بین را از ابوبکر سوره براءت گرفت امیر خان. در جای خود بحث مهم نیست. اون که اینجا بحث ما اینه که پیغمبر فرمود من از تو اسرم من غیر جراحت مسقلتن فلیس منا، هر کسی که اسیر بشه تن به اسارت بده اما جراحت مسقلهی بر نداشته. ای وقت این است که جراحت به اندازه زیاده که افتاده دیگه و بینه دشمن منوان اسیر میگیره. اگر کسی جراحتش مسقل نیست باید بجنگه ولو کشته بشه، اما اگر جراحت مسقله نیست تن به اسارت بده یک ذلتیست برای ما که در جنگ در جهاد از ما اسیر بگیرن. بله اگر یه شخص خوب اونقدر جنگیده که جراحت مسقله رسیده دیگه طاقت جنگ کردن نداره افتاده، بله. اما من از تو سره من غیره جراحت مسقلت فلیسانن، پیغمبر فرموده کسی که بدون جراحت سنگین تن به اسارت داده و اسیر شده فلیسانن. این خبر اوله از پیغمبر صلی الله علیه و آله. خبر دو، حضرت امیرالمومنین علیه السلام قال من استوصر من غیر جراحت مسقلت فلا یفتامن بیت المال، و بعدا اگر قرار شد که از بیت المال پول بدیم اسیر را آزاد کنیم، به این نباید بدیم، این نباید اسیر می شد، این باید جنگ می کرد کشته می شد یا اونقدر زخم می رسید که یه طاقت قدرت جنگ کردن نداشت. اما بدون آن این تن به اسارت داده و اسیر شده، این یک نوع ذلتی است برای ما مسلمان ها که از ما اسیر بگیرن به این ترتیب. اگر هیچ زخم نداره که معلوم نباید تن به اسارت، ولی این زخم مسقل هم نیست نباید تن به اسارت داده باشه. این خبر دوم. بعد خبر سوم، از سکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه علیه السلام قال بعث رسول الله به رایه پرچمش و بعث ماها ناسن فقال نبی صلی الله علیه و آله من از تو سره به غیر جراحت مسقلتن فلیس منی، هر کس تن به اسارت بده اسیر بشه بدون جراحت مسقله فلیس منی. این باب هدایتی واقعا دلالت داره به این که مسلمان چقدر باید در برابر کفار عزت خودش رو حفظ کنه و هرگز حاضر نشه که خدشه‌ای به عزت مسلمان ها به هیچ ترتیبی وارد بشه. خب ما روایات اون روز و امروز رو کار کردیم، اینه در باره این که مسلمان ها بایستی سعی کنن که عزت اقتدار خودشان را به دست بیارن و همیشه حفظ کنن، نگه دارن و کاری که خدشه‌ای در عزت اونها وارد میکنه در صحنه مسلمان ها به وجود نیاد. در بحث عزت و ذلت که ما داریم بحث کنیم، بله این به بحث ما اون چی مربوط بود این بود، اما نکته ای را میخوام عرض کنم تا برسیم به مطلب بعد. اون نکته اینه که بله ما در جهاد بحث بکنیم، اما گاهی در روایات داریم که عزت، عزت تقوا، اون مربوط به افراده. ما در جنبه اجتماعی اسلام بحث بکنیم که جهاد به اون جنبه مربوطه، اما راجع به فرد دوستا خبر داریم که برای نمونه اینجا را ملاحظه کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام: من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى، اغناه الله بلا مال، اعزه بلا عشیره، آنسه بلا بشر. این راجع به فرده. بله، از جانب فردی کسی تقوا داشته باشه عزت داره. بله، کسی که خداوند به اون توفیق داده، خداوند را از ذل معاصی به عز تقوا وارد کرده، خداوند را در جامعه خیلی عزیز میکنه. ولی فرد دیگه، اغناه الله بلا مال، بدون مال این غنیست چون تقوا داره. اعزه بلا عشیره، بدون احتیاج به قوم و قبیله و عشیره این عزیز است. و آنسه بلا بشر، احتیاج به انسان نداره، خداوند به اون انس داره. منتها یه جمله بعدش هم خیلی است: و من خاف الله اخاف الله منه کل شی، و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. عجیب خیلی. کسی که از خدا بترسه، خداوند او را از همه چیز میترسانه. کسی که از خدا نترسه، خداوند او را از همه چیز میترسانه. این عجیبه. کسی که خوف خدا داره، خداوند همه چیز را از او میترسانه. همه از او میترسن. کسی از خدا بترسه، همه از او میترسن. اما کسی از خدا نترسه، همون شخص خودش از همه چیز میترسه. بله. من خاف الله اخاف الله منه کل شی، و من لم یخف الله اخافه الله من کل شی. این تتمه خبر. خب، باز خبر دیگه. این خبری که من الان خواندم، این عرض کنم که در جلد 69 بهار صفحه 406 بود. در جلد 71 بهار صفحه 179، عن صادق علیه السلام، عن آبا علیه السلام قال: من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن من غیر سلطان و غنن من غیر مال، فلیتحول من ذل معصیت الله الى عز طاعته. خب اینا اون جنبای فردی میگه. تقوای نصر را داره کسی واقعا با تقوا باشه، در جامعه عزیز است اینا. ولی بحث ما در عزت و ذلت اجتماع اسلامی است، اسلام و اجتماع اسلامی است در بحث جهاد. خب، ما این مطلب عرض کردیم به اینکه استفاده از روایات از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، به اینکه اسلام تاکید داره، عنایت داره که مسلمانان عزت خودشان را حفظ کنن و سعی کنن که هرگز عزت آنها خدشه‌دار نشه. این یک مطلب بود که عرض شده. مطلب دوم این است که وسیله عزت جهاده. بدون جهاد عزت به این معنا برای مسلمان مانون به وجود نمیاد. حالا این دوم، مطلب دوم ماست. در همین وسائل جلد 11 هم وسائل 20 جلدی، باب اول از ابواب جهاد عدو که در صفحه 5 در همین موضوع، باب اول به واسطه خبر اول از باب: کلینی عن عدت من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علی بن حکم، عن عمر بن عوان. سند صحیح کلینی از طبقه 9. عده که تو این عده یکیش علی بن ابراهیم کافیست در این که این عده مورد وثوق باشه. انا احمد ابن محمد ابن ایسا که معلوم از اجلای طبقه 7، از علی ابن حکم از اجلای طبقه 6، عمر ابن عوان از اجلای طبقه 5، انا عبدالله علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله. الخیر کله فالسیف و تحت ظل السیف، لا یقیم الناس الا السیف و سیوکم مقالید الجنت و النار. این خبر اول را رواه هم کلینی کرد کردیم، هم شیخ در تحصیل جلد 11 وسائل 20 جلدی، جلد 11 وسائل 20 جلدی باب اول صفحه 5 خبر اول از باب پنجم، خبر اول از باب اول، خبر اول از باب اول را رواه هم کلینی، هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی. مضمون خبر همین بود که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنت و النار. یعنی شمشیرها کلید بهشت و جهنمند، بهشت را به روی مجاهدین اسلام باز میکنه و جهنم را هم به روی کفار و منافقین و مشتکین باز میکنه. بله، این خبر را ما مقدمتن بخونیم. امدون خبر دومی که روز چهارشنبه مقدار دست خواندم، این خبر چون به باجار مربوط خبر اول بود و رواه المشایخ الثلاثه عرض کردیم، اما اون خبر دوم مورد بحث ما سوال عرض کنم. خبر دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الجنت بابون یقال له باب المجاهدین. بهشت یک دری داره، به اون در مجاهدین گفته میشه. این که در داره، خب بالاخره میدونید در مدخل ورود، انسان باید یک راه را پیش بگیره تا بیاد به یک در برسه. در بهش برای کسی بازه، این خب معنا داره، معناش این است که یک راهی را پیش گرفته که این راه منتهی میشه به در بهشت. چون که درهای جهنم درهایی داره، بهشت هم درهایی داره. این درها را تفصیلش در کفایت الموحدین که از کتابهای اعتقادی بسیار خوب ما کفایت الموحدینه، این را شاگرد شیخ انصاری نوشته، سه جلده، جلد سوم درباره همان معاد و ایناست. جهنم، طبقات جهنم، درهای جهنم، بهشت، طبقات بهشت و درهای بهشت، که هشت تا بهشت داریم و هفت تا جهنم. بهشت یکی بیشتر از، چون رحمت پروردگار بیش از قضاش. کلماتی بر درها نوشته شده اونجا هست، در بهشت. کلماتی هم بر در جهنم اونجا هست. بحثای خیلی خوب داره. بهشتیان هم لذات جسمی دارن هم لذات روحی دارن، چون لذت دو قسمه. بعض لذات لذات جسمی هن، جسم نباشه حاصل نمیشه، مثل خوردن، آشامیدن، آمیزش، لذت های جسمیه. اما بعض لذت های روحیه که انسان روحن تقرب به خدا را درک میکنه، علم را انسان درک میکنه، این لذت روحیست. ولی بدن نباشه، اونجا که بدن واسطه است در درک لذت، همش مانده روحه. اونجا که بدن واسطه است در درک لذت، بانیم لذت جسمی. اونجا که بدون واسطه بدنم اون لذت ها قابل دریافته، بنابراین لذات روحی میگیم. خب روحی و عقلی، این مال بهشت. جهنمیان دو جور آلام دارن، آلام جسمی و آلام روحی. آلام جسمی اون آلام است که بدن دخالت داره در درک اون آلام، مدرک در هر دو روح انسانه. اما اگر بدن به عنوان آلات ابزار دخالت داشته باشه در درک اون آلام، میگیم آلام جسمی. بله، بدنشون میسوزه اینطور سر اینو بعد. اگر نه خیر، اینطور نیست. آلام روحی مثل این که همین که این شخصی در جهنمه حسرت میخوره از این که خب مبتلای عذاب شده، شقی شده، از تقرب خداوند باز مانده، این حسرت یک امر عقلی است دیگه، ولو روح بدنم نبود این درک بود. بنابراین هم لذات قسمت میشه به جسمی و عقلی و روحی و هم آلام. حالا من این باب رو میگفتم، خب اینجا بحث زیاد پیش میاد درباره بهشتم. خب در قرآن کریم جای سبیل هست، جای سبل هست، والذین جاهدوا لهدیهم سبلنا. معلوم میشه سبل راه‌های متعددی هست. بله، مثلا یور سبل سلام، مثلا به سبل راه‌های سلام مثلا اینطوری میگه. بله، برای میشه راه های متعدد. این راه های متعدد چرا؟ چون اعمال متعدده. مجاهدین از یک در زندگی چون راه جهاد را پیش گرفتن، آمدن مثلا یک دری که اون در باب مجاهدینه. خب مثلا ما داریم که لجنت بابون یقال له بابون معروف لایت خلو منه الا اهل معروف، کسانی که در زندگی دنیا اینا خیرن، خدمتگزار مردمن، مثل خیرین مدرسه ساز مثلا فرض کنید امثال اینا، حالا کارشان خیر و خدمت مردمه، به اینا میگن معروف. اینا یک باب میگن در بهشت هست که مال اهل معروفه، به اون میگن باب معروف، اینا از اون در وارد میشن. خلاصه طوریست که درها متعدده چون راه ها در زندگی متعدده و این راه ها منتهی میشه به اون درها. این باب مجاهدین مال کسانی که در زندگی خودشان راه جهاد را پیش گرفتن. حالا اینجا این ساده گفته، ولی که در بعدن میخوانیم در نهج بلاغه ان الجهاد باب من ابواب فتح الله لخاصت اولیائه، این در جهاد یک دری است که هر کسی شایستگی ورود از اون در نداره، اون در مال خاصه اولیای پروردگاره. حالا این خبر ده قال رسول الله صلی الله علیه و آله للجنت باب یقال له باب المجاهدین یمزون الی، حرکت میکنن به طرف اون در. فاذا هو مفتوح، در به روی اینا باز و هم متقلدون به سیوفهم، شمشیرهای خودشان را به کمر بستن. خب به مناسبت این کلمه هم در چهارشنبه گفتم که روایات فراوان داریم کیفیت حشر اشخاص با اعمالشان ارتباط داره. نمونه های فراوان گفتم از جمله من لقی المسلمین به بچین و لسانین جای و ملقمه و له لسانان من نار، هر کس با مردم با دو زبان برخورد کنه روز قیامت که محشر میشه دو تا زبان من نار مثلا آویزانه. طوری کیفیت هست در قیامت ترتیب داده شده که اشخاص که محشر میشوند معلومه که این مثل علما علی رأسه تاجون و یخلع علیهم من خلع الکرامات اینطور چیزا، خلاصه طوری که نامحشرنده هشتشان با عملش تناسب داره. اینجا هم مجاهدین با اون آلات ابزار جهاد همراه دارن محشور میشون. خب بل جمع فی الموقف بل ملائکه ترحب بهم، تمام مردمی که در موقف محشر هستن علاوه ملائکه ترحب بهم، به اینا آفرین آفرین میگن، مرحبا مرحبا میگن به مجاهدین که عبور میکنن ترحب بهم. خب قال فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و مهدا فی دینه، پیغمبر فرمود کسی که جهاد را ترک کنه در همین دنیا ذلت گریبان گیرش میشه. ما باید بعداً در ذلت بحث کنیم، روایات ما اینا توی ذلت داره، اما استذعاب خودش یک ذلتی است، ذلت اقتصادی، ذلت سیاسی، ذلت فرهنگی، اینا خود ذلت دیگه. یعنی وقتی که یک دشمن تحت سیطره کسی قرار بده سیاستش را تحت سیطره، این ذلت سیاسی که سرنوشت سیاسی شما را دیگران معین کنند، فرهنگ شما در اختیار بگیره، این یک ذلت فرهنگیه که فرهنگ شما را کسی دیگه سلطه‌گران سرنوشت فرهنگی شما را رقم بزنن. یا ذلت اقتصادی، به جای اینکه خودتان در اقتصاد خودتان گام بردارید سلطه‌گران اقتصاد شما را رقم بزنن. انواع اقسام ذلت‌ها بعدن باید بحث کنیم. بله حالا سال بسال رو زلن انواع زلن و فقرن پی معیشته، فقر عجیب چرا؟ فقر چرا؟ فقر خیلی ارتباط داره با زلت، برای خاطر که ملتی و جامعهی تحت سیطره استکبار دشمن، حالا به هر عنوان منافقین، کفار، مشرکین، مستکبرین قرار بگیرن، خب اونا نمیتونن اینا رشد کنن، جناب رشدشان رو گرفتن خب فقیر میمونن دیگه. چرا مثلا برای اینکه ملت اسلام اینو عقب مانده؟ برای خاطر این دشمنان اسلام جلو رشد مردم گرفته بودن، اینقدر مردم فقیر بودن، فقر فرهنگی و فقر مالی عجیب بود، خیلی عجیب بود. بله حالا ما نمیخوایم زیاد وارد بشیم به حاشیه، چون برای اینکه بعضی از رفقا میگن که وقت حاشیه بر متن افسوده میشه. من یک بیرون میرسیم این همه رو، نه همه رو میرسیم. من داره هرم که میگه بهش که میرسیم بسته مطلع بسته مطلع همه رو، ما داریم مقدمات بسته میرسیم میرسیم به اونجا دیگه. بله انواع انواع و اقسام جهاد و قتال رو داریم دیگه، میرسیم دیگه. من خب محصول این باشه که این کلمه در اینجا علا رسال الله زلن و فقرن، خب زلت معلوم، زلت فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی معلوم، اما فقر، فقر برای خاطر این که دشمن وقتی مسلط میشه راه اقتصاد را شما میبنده، شما فقط مصرف کننده خواهید بود، یه خودتان ابتکاری خلاقیتی داشته باشید در اقتصاد، واقعا از اون منابع ثروت که خداوند در اختیار شما قرار داده خودتان استفاده کنید. نداشتید، نداشتیم دیگه. حالا این کلمه گفتم حاشیه این یک کلمه رو بگم. خب سه دفعه ناصرالدین شاه مسافرت کرده به اروپا، برای قوقاز اینا بود، اونجا عیاش و چه اینا بود که ببینه و برگرده، اونقدر خود باخته رفته اونجا در جلسات مشروب و رقص و شرکت کرده و هیچ چیز در برگشته بود. بعد سه دفعه مظفرالدین شاه در اون سفرنامه مظفرالدین شاه نوشته، خود مظفرالدین شاه که اگر روسیه به ما 40 بار نفروشه برای مردگانمان کفن نداریم، اونقدر ایران عقب مانده بوده که خلاصه تحت سیطره واقع شدن هم ذلت به وجود میاره هم فقر. الوسان را ذلن و فرنگ بشه و محقن فی دینه، دینش هم محق بشه. و وقت بعد ان الله اعز امتی به سنابه که خیلها و مراکز رمایا، پیغمبر کار بودن، خداوند عزت من را در گروه سنابه که خیل، سنابش جمع سنبکه، سنبک هم سم اسب میگن. خب اون موقع وسیله جهاد اسبها بود است اینا و نیزه، این دوتا رو میگه اینجا. خداوند عزت امت من را در سم اسبهای مجاهدین و مراکز رماح، بله در اندازه آقا جهاد مهمه که باز اگر فرصت بشه لازمش بعدن بگیم. سوره بل عادیات خداوند قسم بخوره به سم اسبها، به اون جرقه ای که از سم اسب مجاهدین میجهد در اون حرکت، خدا به اون قسم بخوره. این خیلی واقعا عجیبه، بل عادیات ظرفن فالموریات قطعن، اون اندازه مجاهدین در درگاه خداوند ارزش دارن که جرقه ای که از سم اسبها که برخورد میکنه به سنگ میجهد بر اون قسم یاد میکنه. بی خود که نیست که ان الله عز امتی به سنابه که خیلها و مراکز رماها. ما خواستیم که در موضع عزت از پیغمبر صلوات الله علیه و آله حضرت امیرعلی السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها چیزی عرض کرده باشیم. اما حضرت امیرعلی السلام، حضرت امیرعلی السلام در نهج البلاغه که درباره نهج البلاغه آقایان صحبت کردن چهارشنبه، واقعا میتوان گفت که نهج البلاغه غریبه. من در روزنامه خانهام پریشب نوشته بود که در اروپا نهج البلاغه تدریس میشه، خیلی لازمه در حوزه هم تدریس. حالا اگر اتفاق آرا حاصل شد ما روز چهارشنبه بحث خدا در نهج البلاغه قرار میدیم، اگر اتفاق آرا حاصل شد، چون مطالب زیاد مخصوصا جهاد در کلمات قصار حضرت امیر علیه السلام شماره 244 به شماره گذاری فیض الاسلام. خب این آدرس رو می‌نویسید وقت تمام شد برای این شده روز پردرز می‌کنید.